أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
یه چند تا جمله ایم از مصباح الهدا با هم بخونیم ببینیم خدا چه روزی میده. رسیدیم به صفحه 214، مبحث نیت، آخرین فراز صفحه 214. در اواخر کار مرحوم نواب صفوی و یارانش که دولت در پی دستگیری آنها بود، سه شب نواب و خلیل طهماسبی و سید عبدالحسین و سید محمد واحدی در خانه ما در دولاب مخفی بودند و دستگاه با همه توانش نمی توانست آنها را پیدا کند. و اولا این یه خاطره قشنگی رو به یاد میاره دیگه، ارتباط اون رزمنده های سلحشور غیور غیرتمند دینی رو با این عارف بنده. دو شب اول را خودشان آمدند، ولی شب سوم رو من نیت کردم خودم مهمانشان کنم. لذا سر راه گوشت گرفتم و به منزل آمدم و گفتم به سیخ بکشند و منقل را هم آتش کنند و بدهند بالا تا برای مهمانهایم کباب درست کنم. این بحث نیت دیگه. اون دو شب اول خودشون اومدن و قدمشون روی چشم اومدن مهمون شدن. این شب من نیت کردم که اینها رو مهمون دارم. ابتدا که وارد اتاق شدم، نواب و همراهانش قصد داشتن به جای دیگری بروند، ولی وقتی فهمیدن من علاقمندم شب را مهمان من باشند، نواب به بقیه گفت حالا که حاج آقا نظرشان این است ما هم میمان. من با نیت اینکه 4 نفر از اصحاب ائمه علیهم السلام مهمان من هستند، سرم را پایین انداخته بودم و مشغول آماده کردن سفره و غذا بودم و با خودم می گفتم اینها اصحاب امام حسین علیه السلام مثل زهیر و بریرن که امشب مهمان من شدن. تا نداشتم اینا کیه، دلم اینجوری نیت کردم که 4 تا از اصحاب عبدالله امشب اومدن مهمان من. نواب و رفقایش اسلحه هایشان را تمیز و آماده می کردن و مواظب هم بودن که سر و صدای سلاح ها من را اذیت نکنن و با یکدیگر می گفتن این چیز که آدم در رخت خواب بمیره، خوب است آدم ترخ ترخ کشته شدن، نشلی کنن بشه و شهید بشه. من هم به آنها گفتم شما دنبال این هستید که 3-4 نفر رو بکشید، یعنی ظالما و در واقع چهره های برجسته ضد دین و ضد متدین، شما دنبال این هستید که 3-4 نفر را بکشید، ولی من در پی این هستم که 1 نفر زنده باقی نماند و همه بمیرند تا کسی نماند که در برابر جلوه خدا خود نمایی کند. شما میخواید 3-4 نفر را بکشید، من میخوام همه خلق به موت نائل بیان. دیگه تو دستگاه در برابر خدا کسی اصلا جلوه ای نداشته باشه، خود نمایی نکنه. نیمه های شب زیر باران نواب و رفقایش رفتن. 1-2 روز بعد وقتی که من در منزل نبودم، 2 کامیون مأمور نظامی به خانه ما ریختند و خانه را محاصره و تفتیش کردند. حالا دیگه از هر طریقی بو برده بودن که شبا نواب و همرزمانش میان اینجا مخفی میشن، اقامت میکنن. اینه که 2 کامیون نظامی ریختن در خونه، تمام خونه رو گشتن که اینا رو پیدا کنن. مادرم از سرهنگی که فرمانده آنها بود پرسیده بود چرا به خانه ما ریخته ای؟ سرهنگ در حالی که دستهایش میلرزید گفته بود دنبال دزد میگرد. مادرم هم به او گفته بود شما فکر میکنید در خانه‌ای که من و این دخترانم هستیم من دوز راه میدهم؟ بعد از اینکه چیزی پیدا نکردن ماموران برگشتن. غرض اینکه با نیت کارهای بزرگی میتوان کرد. با نیت در همه کارهای خیری که از اول خلقت تا انقراض عالم در تمام عالم انجام شده و میشود میتوان شریک شد. یه همون نکته ایست که جلسه قبلم مفصل صحبت کرد. آدم میتونه با نیت کارهای خیلی بزرگ بکنه، همین کارهای معمولی که داره انجام میده ها، با نیت خدا میدونه چقدر بزرگ میشه. سرتو داری شونه میکنی، جلسه قبل گفتیم نیت کن، بگو یکی از ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین دارم سر یه یتیم و شونه میده. لقمه میذاری دهنه، بگو دارم دهنه یه یتیم از اهل بیت لقمه میذاری. ببین خودت با خودت داری کار میکن، اما خدا میدونه اون کار اومد چقدر اثر داره. با نیت میشه تو همه کارهای خیر اولین و آخرین شریک شد. وقتی شما دوست داشته باشی، راضی باشی، نیت و قصد انجام اون کار رو داشته باشی، ولو عملاً امکان انجامش رو نداشته باشی، اون عمل در نامه تو ثبت میشه و سازندگی های اون عمل در وجود تو محقق میشه. اینه که خیلی میشه سریع پیشرفت کرد با نیت. حضرت امیر علیه السلام شبها با دل و جان و نیتش در آسمان چهارم بین همه مخلوقات رزق تقسیم میکرد و با بدنش هم نان و خرما به دوش میگرفت و به در خانه نیازمندان می برد و تقسیم می کرد. یه بار ابن عباس اومده بود در خانه امیرالمومنین علیه السلام با حضرت کار داشت. فزه خادمه اومد دم در. ابن عباس پرسید که علی منزل هست؟ فزه گفت که نه علی نیست. علی رفته آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم. ابن عباس حالا خود شاگرد امیرالمومنینه، اما شاگرد علم ظاهری امیرالمومنینه. مثل مقداد و کمیل و سلمان و ابوذر شاگرد معارف باطنی امیرالمومنین نیست. ازا ظاهرا از مقداد نقل شده دیگه. ابن عباس گفت مقداد هر وقت از تفسیر قرآن سوالی داشتی بیا از من بپرس. مقداد بهش گفت که تو هم هر وقت از تعلیل قرآن سوالی داشتی بیا از من بپرس. زهره تنزیله و بطنه تعویله. منصوب امام باقر علیه السلام. ظاهر قرآن تنزیل قرآن، این تفسیر میکنه، اما باطن قرآن تعویل قرآن. مقداد گفت هر وقت تو از تعلیل قرآن سوالی داشتی بیا از من بپرس. رضا اهل تنزیل خیلی هم راه به جایی نمیبرن. اونایی که به ظاهر قرآن متوقفن خیلی راه به جایی نمیبرن. دیدید تو ماجرای عاشورا ابن عباس بود، در قید حیات ظاهری بود، اما تو عاشورا نبود، تو کربلا نبود. تاریخ نقل کرده بعد از واقعه عاشورا ابن عباس آیات سوره اسراء رو میخوند و های های میگه و حسرت میخورد که چرا توفیق بودن در صحنه عاشورا رو از دست داد. اومد ابا عبدالله رو نصیحت عاقلانه کرد که نرو به کربلا. ابا عبدالله در عین اینکه تأیید کرد منطقی بودن و عاقلانه بودن حرفهای ابن عباس رو، اما رفت به کربلا، چون ابا عبدالله با عشق راه میرفت، با محبت راه میرفت و عقل به اون بادی راه نداره. علی حال ابن عباس پرسید که علی هست؟ فزه خادمه گفت که نه علی نیست. علی رفته آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم کنه. ابن عباس یهو احساس کرد که مثلا خیلی دیگه داره بلند پروازی میکنه فزه. رجب علی شبی بود اومده بود در خونه امیرالمومنین. فردا صبح از دری رو دید ابن عباس. گفت یه حالی دیشب آمدم در خونتون نبودین، از فزه پرسیدم، فزه گفت ولی رفته آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم کنه. حضرت فرمود بله رفته بودم آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم. لذا علی تو باطن هستی رزق همه خلق رو تقسیم میکنه، اما تو ظاهر عالم چی؟ اون انبان رو به دوش میگیره و نان و خرما به در خانه ایتام و فقرا میبره و با دست خودش تو دهن بچه های یتیم نان و خرما بزن. یعنی هر دو کار هست، یاد بگیری دوست اهل بیت اینجوری باید باشه، یعنی هم با نیت و باطنش راه بره و کار بکنه و هم با بدن و ظاهرش کار بکنه. هر دو کار است دوست اهل بیت به دنبال موالیان خودش. لذا فرمود تو هم دو کاره باش، هم با نیتت کار کن و هم با بدنم، یعنی اون کاری که خدا جلو پات قرار داده، در دسترست قرار داده، برات پیش آورده، اونو با بدنت قشنگ سعی کن تمام عیار انجام ده. این با ظاهر وجوده، اما هزاران کار خوب، میلیاردها کار خوب هست که از اول خلقت تا قیام قیامت وجود داشته و خواهد داشت که در دسترستون نیست، در توانتون نیست انجام اونها. حالا تو انجام اونها با نیتت شریک بشو. نیت مثل نی تو خالی است. نی دیدید دیگه؟ نی اگه توش پر باشه که دیگه نمیشه باش نی زد، که میشه این آوای دل نشین و حزین رو از نی شنید. چرا؟ چون توش خالیه. نیت مثل نی میمونه، نی توش خالیه، وقتی توش خالی شد اون نایی این نی رو بر لب خودش میگذاره و در اون میدمه و اون ناله های دلنشین و جانگداز رو از نی میشنویم. گفت نیز ناله وامانه گرز لب جدا مانه، وای اگر دل خود را از خدا جدا. خب بنابراین هرچی نیت خالص‌تر باشه، یعنی اون نیه توش خالی تره، یعنی در قبال این عمل هیچی نمیخواد. اگر نیت خالص و خوب شد خدا در آن میدمه دیگه، اونجا فعل فعل عبد نیست، عمل خالص دیگه فعل خود عبد نیست، فعل خداست. چون این خودش هیچ قصد نداره دیگه، این دنبال هیچی نیست، هیچ قرضی نداره از این عملی که انجام میده. اول راه گفتیم، اینو جلسه اولی که بحث نیت رو شروع کردیم اشاره کردیم، گفتیم اول مسیر سلوک اتفاقا میگن آقا باید کاری که انجام میدی نیت تو دقیق کن، نیت تو تصحیح کن، با نیت درست انجام بده، قربتا الله انجام بده و امثال اینا. بله شرط صحت عمل در اول راه نیت قشنگ داشتنه، اما این نیت هی خالص میشه، هی خالص میشه، هی خالص میشه، هی خالص میشه، تا جایی که دیگه حالا بدون نیت عمل ازش سر میزنه. لذا از این به بعد دیگه فعل فعل این عبد نیست، این فعل فعل ربوبی از اون سر میزنه، کار خداست از اون سر میزنه. گفتیم اشاره کردیم زبانش دیگه لسان الله، حرفی که اون میزنه حرف خود اون نیست. گفت در پس آینه توتی صفت هم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگوید. دستش دیگه دست خودش نیست، این ید الله، از فعل خدا ازش سر میزنه، کار خدایی ازش سر میزنه. همین جمله قبلی دیگه، امیرالمومنین رفته آسمان چهارم رزق تقسیم کنه، میگه خدا نگفت نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما که خدا هستیم قسمت میکنیم معیشت خلق رو. اما ببین به دست امیرالمومنین این کار انجام میشه. فعل فعل ربوبی میشه دیگه، فعل فعل عبودی نیست، فعل بنده نیست دیگه، فعل خداست. چرا؟ چون نیت خیلی خالص شد. تو عبادت هم اگر نیت به این مرتبه خلوص برسه، وقتی این عبادت هم فعل این بنده نیست، یعنی این بنده داره نماز میخونه دیگه، این بنده نیست که نماز میخونه، که این خداست که با زبان این بنده داره حمد خودش رو میگه، تسبیح خودش رو میگه، تکبیر خودش رو میگه، تحلیل خودش رو میگه، این خود این بنده نیست. ذات اون حدیثی که نقل کردیم چند هفته قبل برای عزیزان، بنا به اون چی که نقل شده، امام صادق علیه السلام قریبه به این مضمونه، داشتن نماز میخوندن، یک باره حضرت بیهوش شدن، نقش زمین شد، اصحاب اومدن حضرت بهوش آوردن، پس کردن چی شد؟ یبن رسول الله، حضرت فرمود تو نماز آیه ای رو تکرار کردم، که حالا خودم آیه بوده، تو این روایات تصریح نشده، مالک یوم الدین بوده احتمال دادن، ایاک نعبد و ایاک نستعین بوده احتمال دادن، آیه ای رو اینقدر تکرار کردم حتی سمعته عن قائله مشافهتن، تا اینکه مستقیما اون آیه رو از لب و از زبان گوینده این آیه شنیدم، و وقتی اینجوری شد دیگه این پیکر جسمانی من تاب نیاورد و بیهوش شد در برابر اون تجلی حضرت. اینجوری میشه دیگه، این بنده نیست که آیات قرآن رو تو نمازش داره میخونه، این کلام الله، خود صاحب کلام داره کلام رو جاری میکنه، نیت خالص شد، اینجوری میشه. ازا وقتی به اینجا سر در آورد دیگه، این عبد فردای قیامت هم پاداش عملش رو نمیگیره. این همه قرآن تاکید کرد که فردای قیامت شما انما تجزون ما کنتم تعملون و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و امثال اینجور آیات، که شما جزای عملتون رو فردای قیامت خواهید گرفت. اما راجع به یک گروه استثناء کرد، فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، فرمود شما جز جزای عمل خودتون رو دریافت نمی کنید فردای قیامت الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص، که اونا جزای عمل خودشون رو دریافت نمی کنن. مخلص یعنی کی؟ یعنی کسی که وجودش خالص شده. مخلص یعنی کی؟ یعنی کسی که عملش خالصه. تو سوره صافات این آیه، تو سوره صافات تأکیدای خاصی راجع به بندگان مخلص شده، مخلص کسانی که وجودشون خالص شده، دیگه غیر خدا تو وجودش نیست، نه اینکه در عملش دنبال غیر خدا نیست، نه بالاتر از اون، وجودش اصلا غیر خدا دیگه توش نیست، این کسی که خدا او رو خالص کرده، مخلص سعی میکنه خودش رو خالص کنه، مخلص کسیه که خدا او رو خالصش کرده از هرچه غیر خدا. حالا فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. چرا؟ چون این عبد مخلص خدا که دیگه عمل خودش نبود، خدا میدونه دیگه چه جزایی خواهد داشت، دیگه جزای عمل نداره، که این عمل فعل او نیست، فعل ربوبیه، از او صادر میشه. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت گوهری است که کنه این گوهر ربوبیته، بنابراین دیگه بساط نیت داره جمع میشه. این همه بحث کردیم تا حالا راجع به نیت، حالا آخر این فصل داره بساط نیت رو هم جمع میکنه، یعنی به جایی برسه که فعل بی نیت سر بزنه از هر. خلوص که آمد نیت را منتفی میکنه، چون نیت یعنی این کار انجام میدم تا به فلان چیز برسم دیگه، وقتی خالص شد وجود تو به چی میخوای برسی؟ یه دنبال هیچ چی نیستی دیگه، با این عمل نمیخوای به هیچ چی برسی. عمل خالص کاریست که انجام دهنده آن در پی غرض و نیتی از طریق انجام آن عمل نباشد. مثل گل که عطرش پخش میشه، این گل نیت نکرده که من محیط رو معطر کنم، دیگران رو مثلا بهشون بوی خوش برسانم، نه، این گله، گلم طبیعتا بوی عطرش پخش میشه. یه تابلوی نقاشی زیبا این نیت نکرده که حالا من چشم دیگران رو خیره خودم کنم، دیگران رو بهشون یه لذت بصری برسونم، نه، این تابلوی زیبا زیباست. عبد به اینجا میرسه که دیگه نیت برمیخیزه از بجردش، فعل ازش سر میزنه بی نیت، یعنی وجودش اینجوری میشه. گفتم فرق است بین عبادت و طاعت. حالا اینو یه خود بازش کنم. اول راه سالک باید عبادت کنه. عبادت یعنی چی؟ عبادت عملیه که با زور، با تکلف، با فشار انسان خودشو وادار به انجام اون میکنه. این عبادت. نماز میخونه، روزه میگیره، خمس میده، زکات میده، حج به جا میاره، جهاد میکنه، امر معروف و نهی از منکر میکنه. این با تقلا، با زور، با تلاش خودشو وادار به انجام این کارها میکنه. تا وقتی که این تقلا و زور و فشار هست، تا وقتی که واداشتن خیش به یه کاریه، این عبادت. نقدر کردیم؟ این مال نصفه اول راهی که اهل عبادت، این باید عبادت کنه. اما تو نیمه دوم راه عبادت تمام میشه، یعنی وقتی به موت رسید عبادت تمام میشه دیگه. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، فرمود رب خودت رو عبادت کن تا به یقین برسی. یعنی به یقین که رسیدی چی شد؟ دیگه عبادت تموم شد. عبادت تموم شد یعنی چی؟ دیگه نماز نمیخونه، دیگه روزه نمیگیره، نه، علیاذ بالله. اما دیگه نماز او عبادت نیست، روزه او عبادت نیست، پس چیه؟ دیگه طاعته. حالا طاعته، طاعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که با تو با رغبت از انسان سر میزنه، نه با زور و تحمیل و اکراه. نیمه اول باید خودتو وادار کنی ولو شده با اکراه نماز رو بخونی، نیمه دوم با تو رغبت این عمل ازت سر میزنه، ازا دیگه عبادت نیست، عبادت تموم شد. عبادت تا موته، به موت که رسیدی دیگه عبادت نیست، دیگه حالا طاعته. دقت کردیم فرق عبادت و طاعت رو؟ اینه که بعضی از این صوفیه و اینا غلط فهمیدن مسئله رو. نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، بهش میگه چرا؟ میگه آقا ما وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ما شدیم اهل یقین دیگه، لذا دیگه نماز و روزه برای ما واجب نیست. از همین جا معلومه که اهل یقین نشد. ببینم تو اهل یقین شدی، امیرالمومنین اهل یقین نبود که نماز میخون؟ نه. تا رسیدن به موت عبادته، از موت به بعد طاعته. چرا؟ چون دیگه فعل فعل خود عبد نیست. تا وقتی فعل خودت رو با تلاش و تقلا انجام میدی عبادته، اما وقتی فعلت شد فعل ربوبی دیگه عبادت کجاست؟ دیگه حالا طاعت. پس خلوص که آمد نیت رو منتفی میکند. عمل خالص کاریست که انجام دهنده آن در پی غرض و نیتی است، طریق انجام آن عمل نباشد، خود به خود این عمل ازش سر بزن. مثل گل خوشبویی که عطرش داره پخش میشه، هیچ قصد و تقلایی در این گل نیست. این گل، گلم این شکلیه دیگه، گلم این بو رو میده دیگه. آنچه از خدا سر زده بی غرض سر زده است. خدا نه محتاج بود که برای رفع احتیاجش کاری بکند و نه ترسیده بود که برای در امان ماندن خود دست به کاری بزنه. چون میدونید محرک ماها چیه؟ یا جلب نفعه یا دفع ضرره دیگه. همه کارهایی که میکنیم، یا این کار رو انجام میدیم که به سودی برسیم، یا این کار رو انجام میدیم که ضرری متحمل نشیم. مخلوق اینجوریه، فعل مخلوق فعلیه که سائق و محرکش، انگیزانندش، در واقع یا ترسهاییست که او داره یا طمعهایی که او داره. ولی خدا نه محتاج بود که برای رفع احتیاجش کاری بکنه، نه ترسیده بود که برای در امان موندن خودش دست به کاری بزنه. خب پس دیگه فعل خدا هیچ غرضی نداره، غرض زائد بر ذات نداره خدا در فعل خودش. چیزی رو در بیرون خودش نمیخواد بهش برسه، یا چیزی رو در بیرون خودش نمیخواد خودش رو محفوظ از او بداره. اصلا بیرون خدا معنا نداره، غیر خدایی وجود نداره. بیرون وقتیه که شیء محدود باشه. ببینید وقتی این اتاق محدوده به این دیوار هاست، اون وقت جایی به عنوان بیرون این اتاق قابل تصوره. اما اگر این اتاق بشه بی نهایت، دیگه جایی تو این عالم به عنوان بیرون این اتاق میتونی تصور کنی؟ چون اگه بگید اونجا بیرون این اتاق، یعنی اتاق قبل از اون نقطه تموم شده، پس با بی نهایت بودن این اتاق تعارض پیدا کرد. حالا هستی وقتی بی نهایت شد، حالا ببینم هستی دومی دیگه قابل تصوره؟ بله. اگر گفتی چیزی غیر از او وجود داره، هستی او رو محدود کردی، غیری وجود نداره. گفت غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیری وجود نداره. ازا تو روایات داریم کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و با خدا هیچی نبود، و فهمود و الان کماکان، الان هم همون جوریه، خدا هست و غیر خدایی نیست، غیری وجود نداره. که از اون غیر ترسیده باشه یا به اون غیر محتاج باشه، غیری وجود نداره اصلا. دقت کردیم؟ خب حالا که غیری نیست، پس قرض زائد بر ذات نداره خدای متعال، دنبال هیچی نیست از ره گذر کاری که انجام میده. اگر خلق میکنه، اگر رزق میده، اگر حیات میده، اگر علم میده، اگر قدرت میده، اگر میبخشه، اگر هرچه میکنه، غرض زائد بر ذات نداره. فعل خدا فعل بیغرضه، آنچه از خدا سرزده بیغرض سرزده است. درست؟ در بین آدمیان هم از دو گروه فعل بیغرض سر میزنه. دو دسته از آدم هم هستن که کاری که میکنن هیچ غرضی ندارن، کار ازشون سر میزنه. اونا کیان؟ یکی دیوانه ها و یکی هم اشخاص دانا و کام. دیوانه ها اینجوریه، فعل بیغرض ازش سر میزنه، لازم این رفته تو چله تابستون یه پالتوی کلو پوشیده، رفته زیر آفتاب داغ نشسته سر زو، فعلش فعل بیغرض. من و شما باشیم این کار نمی کنیم دیگه. یکی دیوانه است، یکی هم اهل کماله، اهل معرفته. اونا هم فعلشون فعل بی غرضه، اونا هم دنبال غرضی نیستن، فعل ازشون سر میزنه به طور طبیعی، دنبال هیچی نیستن. این کارا شدن دیگه، اصلا دنبال هیچی نیستن، هیچ غرضی نیتی در فعل خودشون ندارن، متخلق و اخلاق الله شدن. خدای متعال هر صفتی که داره، این صفت ها تجلی میکنه در عبد کامل، دارای اون صفات میشه. هر چی هست دیگه، اگر لا تأخذه سنتون ولا نوم، این صفت عبد کامل خداست. اگر حی القیوم، این صفت عبد کامل خداست. همه اینا صفات عبد کامله. هر چی صفات تو قرآن میخونید، میگه خود اهل بیت نفرمودن نحن اسماء الحسنا. قرآن فرمود له مثل الاعلا، فرمودن نحن امثال الاولیا. اسماء حسنای خدا و امثال اولیای خدا ما اهل بیتیم. از حی اهل بیتن، قیوم اهل بیتن، رزاق اهل بیتن، غفار اهل بیتن، تواب اهل بیتن، رحیم اهل بیتن، محی اهل بیتن، ممیت اهل بیتن. اینا اسماء الله هم دیگه. عبد از اینجا سر در میاره. لذا این کار است اصلا، نه اینکه این کار رو انجام میده به خاطر یه محرک بیرونی. این کار است اصلا، طبیعت این اینه. عبد تو مسیر کمال به اینجا سر در میاره، فعل ازش سر میزنه بدون اینکه هیچ غرض زائد بر ذات داشته باشه. این کاره میشه، اینجوری میشه. اگه میبخشه چون بخشنده است، نه اینکه میبخشه تا به یه چیزی برسه. اگر انفاق میکنه چون جواده، چون کریمه، نه اینکه انفاق میکنه تا یه چیزی از این وقت گذر به دست بیاره. این کمال عبده که به اینجا برسه، متخلق به اخلاق الله بشه، متصف به صفات الله بشه. یه صلوات خاطر.